بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام الراحل رضوان الله علیه و شهدای ورا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. از اینکه خدای متعال توفیقی داد، حیاتی و توفیقی که در این محفل شریف نورانی شرکت کنم، خدا را شکر میکنم. امیدوارم در این چند لحظه‌ای که مزاحمتون هستم، باز هم خدای متعال عنایت بفرماید، چیزی را الهام کند که باعث خیر گوینده و شنونده و سعادت دنیا و آخرت اون باشی. خب، موضوع مهمی مطرح شده که مورد حاجت همه ماست، به خصوص در این ایام که ایام انتخابات هست، توجه بهش لازمه. ما طبق معمول از کلیات ابوالبقا استفاده میکنیم. امروز هم از همین مقوله میخوام صحبت کنم. اصلا چرا انتخابات؟ چرا انتخاب باید انتخاب اصلح باشی؟ اصلح یعنی چی؟ چگونه تعیین میشی؟ و چیزهای از این قبیل. از اینجا شروع میکنیم که قریحه عقلایی که حالا خود این کلمه و این همه احتیاج به توضیح ده، اقتضا میکنه که آدم وقتی در مقابل چند تا گزینه قرار میگیره، میتونه در بین اونها یکی را انتخاب بکنه، اختیار کنه، سعی میکنه ببینه کدومش بهتره. این چند تا گزینه در مقابل آدم باشه، از هر جوری، در هر جایی، حتی بچه ها، شما چند تا کفش بذارید جلویش، می کدومش رو میخواییم، کدومش خوشترش میاد، به نظرش بهتره. رضا باشه، این که آدم در صدد باشه بهتر را انتخاب کنه، این مقتضای عقل آدم میزنه. اگه خلاف این بکنه، میگه خلاف عقلش رفتار کرده. ولی مسئله به این سادگی نیست که حالا ما چون عاقل هستیم و اینا خوب اینجور بکنیم. بستگی به این که ما در چه کاری میخوام انتخاب بکنیم و چه نتایجی ممکنه داشته باشه، اهمیت این انتخاب بیشتر روشن میشه. اگر حالا ما روی قضیه شرطیه بحث میکنیم، اگر وظیفه ای ما داشتیم که باید در بین چند گزینه یکی را انتخاب کنیم و رفتیم غیر احسن را و غیر اصلح را انتخاب کردیم، چند تا ضرر شد. اولا خلاف عقلمون رفت، ثانیا آثار بدی داشته باشه، باید خودمون را ملامت کنیم نه دیگری را. سوم، اگر آثار بدی برای دیگران داشته باشه، ما نسبت به همون اندازه‌ای که موثر بودیم در انتخاب، در رساندن اون آثار سو هم ما شریک هستیم. و اگر عقوبتی داشته باشه، در عقوبت شریکیم. شما میتونستید فرد بهتری را انتخاب کنید، چرا نکردید؟ و خیلی چیزهای دیگری که میشه زمینه بحث‌های طلبیه گسترده و عمیقی را در این زمینه مطرح کرد و چه خوب بود که همه این مسائل یک ترتیب منطقی داده میشد و کتابی در این زمینه نوشته میشد، بحثای عالمانه با استدلالات محکم که قابل خدشه هم نباشه. اینجور نباشه که بگیم چه دلیل داره باید اصلح باشه، صالح مقبول باشه. چه دلیل داره؟ صالح مقبول یعنی چی؟ اصلح یعنی چی؟ بعد اعتراف کردم که بنده در طول عمرم به یک نوشته متقنی در این زمینه برخورد نکردم. قاعدتا اگر زیاد نوشته شده بود یک شب ما میدیدیم اطلاع پیدا میکردیم. نشانه اینه که در این زمینه کمکاری داشتیم. به هر حال در این که هم قریه عقلایی اختصاص میکنه و هم دلیل عقلی، نه تنها قریه عقلایی که تنها یک سیره رفتاری است و شاید مسئولیتی و عقوبتی را هم ایجاب نکند مخالفتش، غیر از این ما دلیل عقلی داریم برای اینکه این کارا باید کرد، به خاطر اینکه اگه این کارا نکنیم ضررهایی هم به خودمون و هم به جامعهمون و شاید به دینمون میزنیم با انتخاب غیر اصلا. البته بین پرانتز اشاره میکنیم که تازه ما اونجایی که بریم دنبال تشخیص اصلاح و بشناسیم و انتخاب کنیم 100% نتیجه شده نمیتونیم تضمین کنیم، اول ممکنه تشخیصمون اشتباه باشه، ثانیا ممکنه اون فرد تغییر نظر، تغییر رفتار بده، ثالثا ممکنه حالا ما انتخاب اصلاح کردیم اکثریت کسی دیگری رو انتخاب کرده، ولی وظیفه ما تغییر نمی کنه. ما اقلا وظیفه خودمون رو انجام دادیم، نه پیش وجدانمون شرمنده ایم نه در مقابل خدا مسئولیت داریم، کاری که از دست ما برمی آمد کردیم، حالا دیگران خلاف کردن مسئولش خودشون است. یه مطلب مهمی که باید در ابتدای این بحث ها توجه کرد اینه که یه کسی گفت من اصلا نمیخوام انتخابات شرکت کنم، برام روشن نیست و ابهام داره و حال و حوصله اینا نداره. ما میگیم دعا میکنیم، نماز جعفر میخونیم که خدا کارا رو درست کنه، خودش خودمون نمیریم انتخاب. این چطوره؟ این جواب طلبگیش به اختصار، اگر شرکت در انتخابات یک حق باشد، فقط حق به اساس اون تعریفی که در مقابل تکلیف در علم و اصول جای دیگه کردن، یعنی استیفایش ضرورت نداره، آدم دلش خواست میتونه حقش را استیفا کنه، نخواست نمیتونه. اگه تنها حق باشد بله من میتونم شرکت نکنم، حقیست به من داده شده، حالا یا شرعن یا عقلن یا قانونن عرفن، ولی من دلم نمیخواد از یه حق استفاده کنم. این طوری نیست. اما اگه تکلیف باشی نمیتونم بگم من دلم نمیخواد حوصلش بذارم، تکلیف هست باید حوصلش پیدا کنم، شرایطش هم باید فراهم کنن، مقدماتش هم باید فراهم کنن. و این سوال مطرح میشه که حالا حق است یا تکلیف؟ کی گفته تکلیف؟ این مسئله ساده ای نیست و اینا با این چند کلمه که بنده عرض بکنم حل نمیشه، جا داره که واقعا اینا به صورت مسئله جدی فقهی سیاسی روش کار بشه که آیا شرکت در انتخابات یک حق است یا تکلیف. اونی که بنده ابتدا به ذهنم میرسه و به اختصار اشاره میکنم و رد میشم اینه: اگر در یک موردی که بازم این قضیه شرطیه توش هست ولی این را به عنوان اصل موضوع میپذیریم تا بحثش انشاءالله انجام بگیره و با استدلال محکم و روشن اثبات بشه که در این زمان مصالح جامعه اسلامی جز از طریق انتخابات تحقق پیدا نمی کنه. فرض این که ما جامعه‌ای داشته باشیم بدون حکومت، فرض است که عقلا محال نیست، اما عادتا محال است. هیچ وقتی در هیچ جای عالم اتفاق نیفتاده که این مجموعه با هم زندگی کنند بدون حکومت و مشکلی پیش نیاد. حالا البته هیچ وقت میگیم ما همه احاطه بر همه حوادث عالم نداریم، اون چی در تواریخ و اینها آمده و شنیدیم نقل کردن، در قرآن اومده، در حدیث، در جای دیگه، و خود این یکی از مطالبی است که تأیید میکنه که حکومت برای جامعه ضرورت. این را اصل موضوع عرض کردم که فرض این که حکومت برای جامعه ضرورت داشته باشه، اون وقت سوال میشه که این حاکمی که میخواد مجری قوانین مقبول باشه کی باید باشه، از چه راهی تعیین میشه. یه فرض اینه که خدای متعال وحی کند کسی را تعیین کنه که این باید مجری حکومت بشه. خدا از این کارا گاهی کرده، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله تا آخر. ما معتقدیم که درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله خدای متعال چنین کاری فرموده، غیر از مقام نبوت و رسالت مقام حاکمیت بر مردم را به ایشون عطا فرموده. ایشون مفترض الطاعه هستند در هر چه امر کنند، در امور عادی موضوعات، تو باید بری جنگ نری، باید به فرمایش امام گاهی مثال می‌دادن باید این عباتو بدی برای جهاد یا برای فقرا، واجبه باید داد، برو برگشت نداری. امر پیغمبر اطاعت، این بالاترین مرتبه حکومته. همینطور ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که ظاهرا آیه اولوالامر اشاره به این بزرگواران هست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در روایات ما و بعضی روایات اهل تسنن هم داره که این ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. اینا رو خدا تعیین کرده با شخص. اگه اینجور شد دیگه احتیاج به انتخاب و حرفا باقی نمیمونه. اما خب میدونیم لااقل اعتقاد ما، اعتقاد ظنی ما لااقل بر اینه که غیر از حضرات معصومین خدا کسی دیگه رو به شخص تعیین نکرده، مگر در داستان طالوت اون چنده که آمده اگه طالوت معصوم نبوده نمیدونیم، اون استثناست مثلا. شاید موارد دیگه هم بود، در قرآن نیامده، ما علم غیب نداریم، همچین نیست که هرچه بوده همه حوادث در قرآن ذکر شد. در هر حال اگر هم بوده استثناءاتیست، بنابراین نبوده که حاکمی را خدا به شخص تعیین کنه از غیر معصومه. اون چه داریم و میدانیم و بهش معتقدیم از معصومین. حالا همه معصومین، همه انبیا دارای مقام حکومت بودند یا نه، اونم بحث داریم. خیلی احتیاجی نداره که ما این مسئله رو الان حل کنیم و روش مانور بدیم. قدر متیقنی که با همه معتقدیم و این معصومین سلام الله. بعد چی؟ دیگه جامعه احتیاج به حکومت نداره. اون اصل موضوعمون این بود که جامعه بدون حکومت به صلاحش نمیرسه. حکومت برای هر جامعه ضرورت. وقتی خدا تعیین نکرد خب چیکار باید کرد؟ در اینجا یک تئوری هست که امروز در محاورات ما و ادبیات ما اسمی شده ولایت فقیه. روح این مسئله اینه که خدا به شخص تعیین نکرده، اما اوصافی را تعیین کرده. کسانی که واجد این اوصاف هستند حق حاکمیت دارند. مفروض مسئله اینه. حالا باز این اصل موضوع دوم که در زمان غیبت امام معصوم سلام الله علیه ما احتیاج داریم به حاکمی که دارای شرایط خاصی باشه که خدا تعیین کنه. این هم یک نوع تعیین الهی است، منتها تعیین نوعی است نه تعیین شخصی. کسانی که ولایت فقیه را قبول ندارند در واقع اینا قبول ندارند. وقت میگن چیکار باید کرد؟ روح حرفشون، حالا گاهی تصریح هم کردن بعضی هاشون، که خدا دیگه باگذاشت کرده، گفته حالا که شما اطاعت امام معصوم نکردید ما هم رهاتون کردید، به قول خودمون هر غلطی بخواد بکن به در کارم به خود انتخاب کن، من دیگه کاری ندارم، قهر کرده خدا با من. کسان معصومی رو تعیین کرد، مفضلان اطاعت کنین، دنیاتون رو آخرتون رو تضمین میکنن. مردم نه تنها اطاعت نکردن که جمع شدن یکی را پس از دیگری به شهادت رسوندن. خدا هم دیگه باشو قهر کرد، بلشون. اون دوازدهمی هم را پشت پرده غیبت بود، دیگر هم گفت هر کاری میخواد بکنین. خدا دیگه دخالتی در کار حکومت در زمان غیبت امام معصوم نمی کنه. اصل موضوعی که گفتم اینه که نه، اینجوری نیست. خدا هر کاری ما هر غلطی بکنیم خدا ما با ما قهر نمی کنه. حکمت الهی در آفرینش انسان، در برقراری این نظام این عالم و شواهد زیادی که داریم، اینا شاهد بر این است که اینجوری نیست که خدا قهر کرده باشه. و برعکس شواهدی هست که نخیر قهر نکرده، بلکه روش را تغییر داده با تعیین نوعی، یعنی اوصافی را تعیین کرده که چنین کسانی رو باید باشه. همون که از کردن روح تئوری ولایت فقیه هست. سادش بخوایم بگیم یعنی هر که شبیه تره به امام معصوم. حالا که دسترسی به امام معصوم نداری از کسی پیروی کنی که در اون منطقه که شما زندگی میکنی میتونه دخالت بکنه، اون شبیه ترین افراد به امام معصوم. این تفسیری است از ولایت فقیه. حالا همه قبول بکنن تفسیرو یا نه، من خیلی تأکید روش ندارم. یک عبارتون اخرایی بود بنده از کردم برای کسانی که خیلی اصطلاحات و اینا وارد نباشن، میشه اینجور گفت. اتفاقا بعضی از بزرگان یکی از ادله ولایت فقیه رو همین گرفتن که وقتی ما احتیاج به حکومت داریم، علم داریم که خدا راضی نیست که جامعه بدون سرپرست باشه، مجری قانون نداشته باشه، اینا به دست آوردیم، چه کنیم برای مجری قانون؟ کی تعیین کنیم؟ استدلال کردن به یک اصل عقلایی که در هر جایی کسی برای مقامی تعیین میشه، اگه دسترسی به اون مقام به اون شرایط نبود، باید تنزل کرد به اقربش. مثلا واقفی برای موقوفه متولی تعیین کرده، شرایطی را گفته، در اون زمان این شرایط به طور کامل میسر نشد. میگن کسی که اشبه به او باشد متصدی امر موقوفه میشین یا چیزهای دیگه نیم. اینا یک اصل عقلایی تلقی میکنن، شاید هم تنها باز یک سیره عقلا نباشه، دلیل عقلی داشته باشه. حالا این یا اون خیلی در این مقام اجمال گویی ها ضرورتی نداره روی الفاظش اینو من تکیه کنم. بالاخره ما با عقلمون میفهمیم وقتی حکومت احتیاج داریم و کسی باید باشه واجد شرایطی باشه که خدا پسند باشی. و خدا اون اشخاصی رو که تعیین کرده به خاطر چنین ویژگی هایی بوده که اونها را حاکم قرار دادیه. وقتی دسترسی به امام معصوم نبود، باید به این دنبال این کسی که اشبه به او باشه، اقتضای دلیل عقلی یا سیره عقلا است. تا اینجا اگر ما اینا رو به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم، اون وقت یه بحث باز فقهی دقیقی مطرح میشه که اگر ما بخوایم اشبه به امام معصوم پیدا کنیم، چه ویژگی هایی رو باید در نظر بگیریم. خب در اینجا راه هاییست. یک راه فقاهتی سنتی داریم که معمولا در اینجور مسائل هم عموما از این راه ها استفاده می کنیم. رجوع به مقبول عمر بن حنظله، مرفوع ابو خدیجه و امثال اینها. اون وقت اشکالاتی میشه که اون در موضوع خاصی بوده، در موضوع قضاوت بوده، نه حاکمیت. یک شأن کوچیکیست از حکومت. شما میخواد حاکم درست کنید که مفترض و طاعه باشه در همه کارهای اجتماعی. این با مقبول عمر بن حنظله درست نمیشه. بعد از این اشکالاتی که بحث هایی که بزرگان فرمودند و همه شما هم بهتر از من میدهید، اونهایی که خواستند استفاده کنند، یکی از راهاش از اولویت ها استفاده کنند. گفتند وقتی در مورد یک ارثی اختلاف بشه، مورد سوال روایت این بود، امام میفرماید که شما من جعلته حاکمن، من در این زمینه فقیه را حاکم قرار دادم برای شما. ما در مورد قضیه اختلاف در ارثی، امام میاد حاکم تعیین میکنه. ما درباره مسائل اصل اسلام که گاهی اصل اسلام به خطر میفته، نباید کسی تعیین کنه. این به طریق اولا اثبات میبرند که جامعه احتیاج داره به اینکه این کار بشه و حتما شده. لااقل با همین بیان عقل به دلیل اولویت می‌گردد. و چیزهای دیگری که در بحث‌های ولایت فقیه و اینا مطرح شده و در فرمایشات حضرت امام هم رساله ولایت فقیهشون یا کتاب‌های دیگری که آقایون نوشتن، مرحوم نراقی دیگران، به این جور مسائل پرداختن. این یک راه هست، یه راه سنتی مرسوم شناخته شده است. ولی در بین فقهای ما کسایی هستن که، البته حالا اشاره بکنم قصد تنقیص نیست، این سبکی است که یه خورده بوی اخباریگری می‌ده. یعنی آدم مقید باشه فقط به لفظ روایت و نه سندش را خیلی پابند باشه و نه اینکه مثلا قرائن دیگر را به کار بگیره. یک کسانی که خود مشربشون وسیع‌تر است ملاحظه می‌فرمایید، مثلا شیخ در مکاسب بسیاری از مباحث را قبل از اینکه مراجعه بکنه به دلیل تعبدی، اول میگه چند تا دلیل اول العقل، یا دلیل علیه اولا العقل، بعد میره سراغ روایت و حتی سراغ آیات. دلیل عقل را حتی به آیه هم مقدم. یه مشرب خاصی است. بیشتر مشروب اصولگیر به اصطلاح ویژگیشون اینجاست، تفاوت با گرایش های اخباری. نمیگه حالا اخباری اونایی که مثلا کج‌سلیقه هستند خیلی. این یک نوع مذاقی است که ما تا دلیل عقلی داریم اصلا احتیاج نداریم به دلیل تعبدی، مخصوصا که دلیل عقلی قطع آور باشی و دلیل تعبدی زن آور باشی. و اگه هر دوش بود، چون عقل قطع آور بوده، اصل مطلب با دلیل عقلی اثبات میشه، روایات میشه مؤیدات. این مذاقیست. بعضی از کسانی که مسئله ولایت فقیه را عرض کنن خواستند عمیقاً بررسی کنند و اینا، از ادله عقلی ابتدا استفاده کردن. خب ما نمیخوام تکلیف برای کسی تعیین کنیم که باید این مذاق رو انتخاب کرد یا اون مذاق. دیگه هر کسی واقعا بین او و بین الله هر مذاقی را انتخاب میکنه همون رو عمل خواهد کرد. ولی به هر حال این مذاق مطرودی نیست. مثل شیخ انصاری ما تو مکاسب میبینیم، شما اول تا آخر مکاسب با اون حجمش ببینید چند تا روایت توش هست. این حجم این کتاب، این کتاب درسی ماست به قول بسیاری از بزرگان، مبنای اجازه اجتهاد کسان این بوده که مکاسب رو بتونن خوب بیان کنن. یه کسی باید محسن اجازه اجتهاد بهش بدن، مکاسب رو میذاشتن پردش مفتنی رو بخون شو این چی بید. اگه درست میفهمید و بیان میکرد اجازه اجتهاد بهش میدن. یه همچه کتابیست دیگه، جایگاه مکاسب در فقه شیعه معاصر معلومه. شما ببینید در اول تا آخر این کتاب چند تا روایت هست و این همه حجم مباحث را ایشون چگونه با بیانات عقلی و تحلیلات عقلی از روایات یا مستقلن از دلیل عقل استفاده. اگر اینطور شد ما میتونیم یک بیانی به این صورت ارائه بدیم که ما میدانیم در این زمانی که ما زندگی میکنیم امام معصوم نیست. راهی هم با ارتباط با امام معصوم به طوری که بتونن مردم نیازاش رو برطرف کنن نداریم. اگر حکومت نباشد مصالح اسلام و مسلمین تفویض میشه. در اینجا باید حکومتی باشه ضرورتاً. این حکومت از طرف خدا که شخصی تعیین نشده، حد اکثر اوصافی تعیین شده. برای تعیین مصادیق این اوضاع چه باید کرد؟ شیر و خط کنیم ببینیم اسم کی در میاد، قرآن بکشیم یعنی؟ یا نه باید به کسانی که در همه کارهای اولادای دیگه مصادیق رو تعیین میکنن مراجعه کنن، یعنی به خبره مراجعه کنن. ما اگه بخوام ببینیم طبیب حاذق کی هست طبق نظر اولاد، بدون اینکه اصلا یادمون باشه که شارع همونجا حکمی داره یا نداره، مریض میشه میره دنباله کدوم طبیب، از این بپرس از اون بپرس، آدم مطمئن میشه. خب اگر نظرها مختلف بود، خبرها مختلف بود، چیکار باید کرد؟ بالاخره باید در بین اینا انتخاب کرد. این خبره را انتخاب کرد. به چه دلیل؟ بالاخره یک ملاکی باید داشته باشه برای انتخاب. با قرعه کشیدن نمیشه تعیین کرد کی ولی امر مسلمین باشه. باید رفت ملاکهایی را به دست آورد. این ملاک ها در چه کسانی بیشتر هست، یعنی اون مصلحتی که خدای متعال برای این منظور داشته و به خاطر اون این حکم را برای ما جعل فرموده رو همون اصل موضوع ها. ما اینا احراز کنیم که این مصداقش کیه. عاقلانه ترین راه برای این کار این است که بگردیم در بین اشخاصی که نظرشون اندل اغلا مطلوب باشه، قابل قبول باشه، انتخاب کنیم ببینیم کی بهتر از دیگران، انتخاب کنیم که کی بهتر از دیگران، یعنی انتخاب اصله. اگر گفتیم اشبه به امام معصوم باشه که خودش توش اصله خوابیده، باید بگردیم اشبه یعنی اون صلاحیتی که امام داشت در این بیشتر ظهور داشته باشه. تا اینجا اگه باشه فکر میکنم مسئله خیلی پیچیده مشکلی باشه و حتی تبیینش برای دیگران حتی برای کفار هم یه تبیین پیچیده غامضی باشه که قابل قبول نباشه. یعنی هر تا چیه درست کردیم یه فشه اقلالیه قابل قبول، عقل فهم، عقل پذیر، تأمین کننده مصلحت و این حرفاست. البته از هر چیزی، از نص قرآن هم ممکنه سوء استفاده بشه، اینا حساب جداست، عالم اینجوریست دیگه. ولی بگه کسی بخواد راه صحیح انتخاب کنه، این بهترین راهه. اون وقت میرسه سن اینکه اون ملاکی که برای اصلیت و در نظر بگیریم چیه. شاید من اینا رو بر اساس همین اصل موضوع اینا تا اینجا ترتیبش رو رعایت کرده باشم. به اینجا رسوندیم که باید انتخاب کرد کسی را که در بین واجدین اوصاف، اوصاف رو کلی تعیین کرد، مصادیق متعدد هست، در بین مصادیق باید یکیشون رو انتخاب کرد، یا حالا یکی دوتا کمتر بیشتر بستگی به شرایط نیازها داریم. راهی غیر از انتخاب نداریم. اما چگونه باید انتخاب کرد، چه شرایطی داریم، همه بحث هایی که در این زمینه باید مطرح کرد فهرستش هم طولانی میشه. اما به هر حال اولین مسئله که اساسی ترین مسئله هست و مادر مسائل در این باب اینه که ملاک اصلیت چیه. به یک کشاورز بگن آقا شما انتخاب کنید در بین این اشخاص حاکم را، حالا حاکم شهرتون را، کت خدای دهتون را، یا رئیس جمهور را، یا بالاتر را، ولی یه امر مسلمین را شما. طبعا اون کس میگه که برای کشاورزش مفید تر بود، مشکلش مسائل خودش هست و روستای خودش رو. اصلح برای او یعنی کسی که برای کشاورزی من مفید تر بشه. یه ده بیمار هستن بگن اصلا کسی که دکتر حاضری باشه یا تو کارهای بهداشتی احتمام زیادی داشته باشه، بهتر بتونه مسائل بهداشت و الی آخر. طبعا برای کسانی که اهل کارهای نظامی و جنگ و صلح و اینا هم هستن، اونا هم مدیریت جنگ و صلح رو باید بهتر بلند باشه. ما که میگیم اصلا منظور جون چیه، خب طبعا ما هم یعنی فقه بیشتری داشتیم، ما صلاحیت رو در فقه میدونیم. همینجور باید القا کرد علا عمومه هم بگیم آقا اصلح انتخاب کنید. اصلح کیه؟ هر کسی هر چیه تشخیص ها دیگه خودش، یا نه یه راه دیگری. معمولا ما در این چند سال از زمان حضرت امام شاسه بسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی اینا را حقیقتش اینه که از زمان حضرت امام جدی مطرح شد. قبل ها به صورت کمرنگی این چیزی در مقام اضطرار گاهی به فقیه مراجعه میکردن، اجازه این میگرفتن داریم. ممکن رسمن مسئله حکومت اسلامی و ولایت فقیه از میراث امام خدا علی ساعت به ساعت بر علو درجات او بیعصن. خب ما وقتی میخواییم بگیم اصلح، میریم فرمایشات امام اصلح چجور تفسیر کرده. خوب هم هست اون کی خبره تر از امام زرا داریم توی مسائل. بعد از امام مقام معظم رهبری. خب تو همین جلسه ملاحظه فرمودید برای اصلح کدهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری نقل کردن، یا از فرمایشات امام اصلح اونجا گفتن، یعنی چنین و چنان باشه، یا خودشون اصلا در مقام تفسیر برآمدن. ما که میگیم اصلح یعنی اینجور و اینجور. خب میبینیم یه خود مثلا چند چیز، یک چیز مشخص نیست، چند چیزه. خب همش رو جمع کنیم. بعضی ها شنیدم این کارو کردن، فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری گشتن، عناوینی که شاخصهای اصلحیت هست اینا رو پیدا کردن و جمع در 12 تا گویا ملاک اصلحیت را مشخص کردن. این در واقع این استدلالیست تقریبا حالا شبیه استدلالهای استقرایی که آدم بگرده یک راه چیزهای مختلفه پیدا کنه، بعد جمع کنه و یه دسته گل درست کنه، گل سرخ هست، گل درفشه، روز چیه، اینجا اینجور گفتن، اونجا این گفتن، جمع کنیم، پلو هم بذاریم، یه نخ دورش بندیم، میشه مجموعه چیزهایی که باید در اصله شناسایی کرد. خیلی هم دیگه دنبال این که چرا اینا گفتن، نگه اون فرمایش امام دیگه، فرمایش مقام معظم ربه، کی بهتر از اونا، خود اونا به ما اینا را یاد دادن، خودشون هم تفسیرش کردن، منظور این کار خوبی هم هست. ان العقلاء مرضی این راه، روش استقرایی هم ساده تر از راه های دیگه هست. بنده خیال میکنم یه راه تحلیلی هم میتوان به کار گرفت برای اینکه بفهمی اصلا یعنی چی. با اینه که برگردیم ما ببینیم اصلا حکومت برای چی لازمه، عقلا حکومت را برای چی میخوان، بلکه اسلام حکومت را عین همون نظر عقلاست، اندکی وسیع‌تر یا اندکی محدودتر. آیا شرطی را حذف کرده از شرط عقلا یا چیزی را اضافه کرده بر شرایطی که عموم عقلا از هر دین و مذهب و نژادی باشن اونا معتبر میدونن؟ اسلام اومده یه چیز اضافه کرده، یه چیز دیگه هم رعایت کنید، یا گفتن نه خیلی سخت نگیرید، اینش هم نبود ام نداره، یا نه گفته همونی که عقلا گفتن ما همونو بود. سه فرد ما شکی نداریم که اون چه بیشترین نظر عقلا در باب حاکم هست گفتن ضرورت داره، حتی بدبینترین فیلسوفان اجتماعی درباره حکومت حفظ امنیت را شرط اول دانست. اون فیلسوف معروف انگلیسی میگه که انسان ها گرگ ها هستن، باید یک گرگ قوی تری باشه که جلوی اونا دیگه رو بگیره. ما اصلا حکومت میخوام داره همین جلوی تجاوز گرگ ها رو بگیره. این چیزی که همه قبول دارن، اگه حاکم نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، آدمی زده به جون هم میفتن، خونشون هم میگرم، مال و ناموس هم میگرم مورد تجاوز. یه لولویی باید باشه که ازش بترسن، یه کنترلی باشه روی کارها. این شرط اوله، حفظ امنیت در جامعه است. خیلی ها یک شرط های دیگری هم از همین قبیل تا این اواخر رسیده، مسئله بهداشت هم یکی از شرایطش بوده که حاکم باید تأمین بکنه بهداشت عمومی رو. اینا سابقا اینا مطرح نبود. شما ادله قدیمی که تو کتاب‌های قدیم فلسفه و فلسفه‌های اجتماعی و اینا بوده، اشاره می‌کردن حاکم باید کسی باشه که سلامتی مردم را، بهداشت مردم را، بیمارستان بسازه نمیدن، اینا نبود مردم. ولی روز به روز چون این نیازها شدید میشه و اینا شرطها را اضافه میکنند و کل همه این حرفها برمیگرده به این که مردم راحت زندگی کن. اونایی که یه خورده چرب ترش کنن میگن نه تنها راحت زندگی کنن که بتونن تکامل هم پیدا کنن، رشد هم پیدا، پیشرفت علمی داشته باشن، اقتصادی داشته باشن، از مواهب طبیعت استفاده کنن. ایناست اصل همه اینا، اولا راحت زندگی کنن، از هم دیگه نترسن، به اموالشون به ناموسشون تجاوز نشه، امنیت. دوم سایر نیازهای عمومی جامعه را که متصدی خاصی نداره حکومت بتونه اونا رو تأمین کنه. سابقا تو حرفهای فیلسوفان قدیم به خصوص افلاطون یه نکته ای بوده که حاکمان باید فیلسوف باشن و فیلسوف باید رشد عقلی جامعه را فراهم کنه. این حالا یه حرفی بوده ایشون زده و بعضی هم گفتن حرف خوبیه، ولی عملا هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفته. عملا اون چی شده؟ زور اون حاکم. اونایی که استدلال میکردن و اینا، همین که ما اومدیم مثلا راحتی زندگی تو رو مرفه تر کردیم، پیشرفت های مادی براتون، اگه اینا رو ما ملاک اغلایی بدونیم، دین یه چیزی اضافه دارد، به خاطر اینکه اصلا نظرش نسبت به این زندگی با نظر دیگران فرق. دین میگه اصلا کل این زندگی از اول تا آخرش مقدمه است. اصلا شما اومدید این زندگی میکنید تا خودتون رو بسازید برای یه زندگی صالحی که اون ابدی است، زندگی اونه. و ان الدار الاخرته لا هی الحیوان، این لعب و لهو، پرداختن به این با همه شرایطش، برای همینه که شما بتونید از این مقدمه خوب استفاده کنید، استفاده مقدمی، اون رشد معنوی که شما باید پیدا بکنید و همه این زندگی مقدمه اون هست، اون در سایه ارتباط با خدا پیدا میشید. بنابراین حاکم باید اون رو فراموش نکنه، بدونه که این زندگی مقدمه است، سفره، این سر قافله است که فعلا باید قافله رو هدایت کنه و باید بدونه کجا میخواد بره. پس در اسلام بیش از شرایط و غلایی، این شرط بسیار مهمی است که دیدش نسبت به این عالم باید اینجوری باشه و در رفتارها زمینه ای فراهم بکنه که به رشد انسانی، یعنی رشدی که ارتباط انسان رو با خدا تأمین میکنه، لطفه نزنه، امکان اون را فراهم بکنه. اگه اینجوری شد، در اسلام غیر از اون چه برای تأمین زندگی مردم برای حفظ مال و جانشون لازمه، حفظ دینشون لازمه. به همین دلیل باید فقیه باشه، باید کسی دین شناس باشه، بدون اصلا برای چی زندگی میکنیم، خدا چه راهی قرار داده برای اینکه ما این زندگی را به مسیر صحیح هدایت کنیم تا به هدف برسیم. هدف ورای خود این مقدمه است، گویی که زمینه هاش از همینجا فراهم میشه، ولی به هر حال اون کسی که متصدی میشه اون مقدمات هم رو نباید فراموش کنه، باید بتونه تأمین میکنه مساله، هم امنیت داخلی رو بتونه فراهم کنه، مردم یک جامعه به جون هم نیفته، هم امنیت خارجی را در مقابل دشمنان هم باید تأمین بکنه. خب دشمنان کیان؟ فقط اونایی که به اموال ما چشم دوختن، یا نه، بزرگترین دشمن دشمنی است که به دین ما چشم دوخته. و هرگز ما رو رها نخواهد کرد تا در دین ما خللی ایجاد نکنه. حتما این کارو خواهد کرد، دست بردارم نخواهد بود. هم تجربه نشون داده، هم شواهد عینی و هم تحلیل های عقلانی. بنابراین هم باید دشمن شناس باشی، حیله های دشمن رو بدونه، هم حیله هاش مربوط به منافع مادی ما و هم نسبت منافع معنوی و حیات ابدی ما. خب آیا میشه یک کسی باشه همه اینها رو به طور کامل بداند؟ در غیر معصوم، حالا در معصومش هم ما همچه دلیلی نداریم که هر که معصوم شد همه چیز را بهتر از همه میداند، یعنی خلبان خوبی هم خواهد بود مثلا ضرورتاً، چون معصومه، معصوم است، یعنی در دینش خللی نیست، اشتباهی نمی کنه. اما حالا حتما باید در همه هنرها هم شخص اول باشه، هم چیزی دلیلی نداریم با. در هر حال پس باید چند تا شرط اساسی قائل شد که اگه اینا نباشه خطر اصلی و اساس نظام و حکومت وارد میشه. چیزهای دیگری را یا اگه ضرورت دارد به وسیله مشاورین باید تعیین کرد، یا اگر ضرورت نداره و فضیلت هست تا حدی هم میشه ازش اغلاز کرد، ضرورتی نداره. البته هرچی بیشتر باشه بهتره، اما اونی که ضرر میزند اون اولویت قطعی داره. پس دیندار بودن که ما تعبیر میکنیم به فقاهت، فقاهت به معنایی که قرآنی میگه، تنها اصطلاح خاص علم فقه خاص امروزی منظورمون نیست، اندکی وسیع‌تر. دین شناس، دین را خوب بدونه، بدون مردم را به دین درست هدایت کنه، تدبیر مدیریت جامعه را داشته باشه، بتونه کارها را طوری تنظیم کنه که هم مصالح مادی و هم مصالح معنوی انسانها فراهم بشه. این از لحاظ عقلی، عقل عملی، عقل تجربی، عقل توأم با تجربه، عقل قابل ازدیاد به وسیله تجربه توأم، و چنین مدیریتی داشته باشه. نداشته باشه کلا سرش میره، نمیتونه مثال معلومته. بعد دشمن شناس باشی، حیله های دشمن را چه داخلی چه خارجی بدونه و بتونه برای اونا برنامه ریزی کنه. این سه تا شرط میشه سه تا شرط اصلی. اگر نباشند لغو است مسئله حکومت. فقیهی باشد در نهایت دقت در مسائل فقهی، اما بودن کسانی و تا غیر فقها هم عالمانی در رشته های مختلف سیب زمینی نمیتونست از بازار بخرند، کارتشون همین به درد حکومت میخوره. و تدبیر امور جامعه را بتونه بکنه. اون شرط اولی بود که هر عاقلی برای حکومت در نظر داریم. اگر از لحاظ درک مسائل اجتماعی و خطرهایی که جامعه را تهدید میکنه این ضعف داشته باشه، ممکنه کسان شیاطینی به عنوان خدمت منت هم سرش بگذارن، ما به شما مشورت میدیم، راهها براتون فراهم میکنیم، بالاترین کلا را سرش بگذارن. نشده در عالم؟ این سه تا شرط اصلی رو من داشته باشی، بقیه چیزها به حسب فضیلت. اگر ضرری به این سه تا شرط نزد چیزهای دیگه هم رعایت بشه خیلی خوبه. پس اون اصلحیتی که حتما باید رعایت بشه در این سه شرطه. بقیه مثلا شاخصهایی میتونه هر کدوم از اینا داشته باشی، عمل کردش در دوره کار خودش و مسائل دیگری که میتونه اینا رو اثبات بکنه و هر کدوم از اینا با شواهدی میشه اثبات کرد، اونا رو به عنوان شاخص ها میشه معرفی کرد. اما اون چی شرایط اصلیست؟ این سه تا شرطه. حالا که شما چند تا دیگه هم اضافه کردید به من یاد دادید خیلی ممنون میشم. اما تا اونجایی که عقل من رسیده به حسب تحلیل این استقرا نبود چند تا امام چی فرمودن. امام ها چه فرمودن؟ روی همه ممنوع فرمودن. در کنار اون ادله استقرایی ما از این دلیل تحلیلی هم استفاده کنیم که اصلح یعنی چه ملاک هایی باید در او قوی باشی. این ملاک ها بعضیش ضرورت دارد که اگر نبود اساس حکومت لغو میشه، گاهی مضر میشه، نبودش بهتر از بودش. اگه فریب بخوره آیه کسی، همه مردم با او علاقمند و ایمان دارند، با تقوا و مؤمن و صالح و فقیه های نرفا، همون مسائل اجتماعی سرش نمیش. دستوراتی میده، دستورات شرعی، مردم هم وظیفه شرعیش رو میدن عمل بکنن، به دست خودش خودش رو میزن دو جاه، خوب میشه؟ باید غیر از فقاهت، غیر از عدالت که واقعا میخواد وظیفه‌ش رو عمل بکنه، فکر جیب خودش و یاران و فامیلش نباشه و بعد مسائلی رو درست پیش بشه اثباتاً و نفیاً، یه همچی کسی صلاحیت تصدی این امر را دارد. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که چنین کسانی را شناسایی کنیم، اصلحشون را انتخاب کنیم، وظیفه خودمون را در حفظ اسلام در واقع شرکت در این انتخابات که دقت کنیم برمیگردد به حفظ اسلام و نظام اسلامی. و فقر الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله.